تصور کن یه هکر تنها بدون اینکه حتی یه خط کد بنویسه بتونه یه سرور ابری عظیم جهانی رو تو کمتر از 72 ساعت فلج کنه.
واقعا ترسناکه نه؟
وحشتناکه. یا اصلا ایلان ماسک رو در نظر بگیر که قدرتمندترین هوش مصنوعی دنیا رو داره با قیمت پولخورد تو جیبش میفروشه تا رقباش رو از روی زمین محو کنه.
یه استراتژی کاملا بیرحمانه.
دقیقا. شنونده عزیز، به این کاوش عمیق خوش اومدی. راستش ما معمولا وقتی به پیشرفت تکنولوژی فکر میکنیم یه جاده مستقیم و یه تکامل آروم تو ذهنمونه، اما داستانهای امروز شبیه یه زلزله است که تمام نقشه ها رو به هم ریخته.
کاملا درسته.
ما امروز قراره بریم سراغ خبرنامه تکنایت نسخه 8 و 9 جولای 2026. 6 تا داستان فوق‌العاده مهم از دنیای تکنولوژی و بازی داریم که خب شاید تو نگاه اول کاملا بی ربط به نظر بیان، اما باور کن اینطور نیست.
بله، ما اینجا نیستیم که فقط اخبار رو برات روخوانی کنیم. هدفمون تو بررسی امروز اینه که اون نخ نامرئی رو پیدا کنیم.
همون حلقه گم شده.
هکرهای خودمختار، دعواهای قانونی سر ارزهای دیجیتال و حتی تغییرات عظیم تو نحوه مالکیت بازی‌های ویدیویی رو به هم وصل می‌کنه.
و اگه بخوایم روی این نخ نامرئی اسم بذاریم چی میتونیم بگیم؟
من بهش میگم تغییر قدرت و کنترل تو دنیای دیجیتال. یعنی اینکه تو این عصر جدید واقعاً کی دستش رو دکمه اصلیه.
بسیار خوب، پس بیا این موضوع رو باز کنیم، چون از همون داستان اول این تغییر قدرت خودش رو به خشن‌ترین شکل ممکن نشون میده.
منظورت حرکت جدید ماسکه؟
آره. دیشب ایلان ماسک از مدل هوش مصنوعی گراگ 4.5 رو نمایی کرد. ماسک خیلی راحت و با یه اعتماد به نفس عجیب گفت این مدل همرده با اوپس هست و مستقیماً کلاد اوپس از شرکت انتروپیک را هدف گرفت.
یه ادعای خیلی بزرگ.
خیلی بزرگ. اما میدونی کجای داستان عجیبه؟ بحث سر کیفیت نیست، بحث قیمتشه. گراگ 4.5 با 1/10 قیمت رقبای مثل کلاد و GPT 4.5 عرضه شده.
1/10 قیمت؟
آره، این مثل این میمونه که یه سوپرمارکت بزرگ بغل یه بوتیک لوکس باز بشه و خاویار رو با قیمت تخم مرغ عمده فروشی بفروشه تا بقیه رو کلا نابود کنه.
تشبیه خیلی دقیقیه. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که ما اصلا با یه کاهش قیمت معمولی و رقابتی روبرو نیستیم.
پس چیه؟
این یه تغییر پارادایم اساسیه. ببین، تا قبل از گروگ 4.5 مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور، سرورها و پردازنده‌های انویدیا برای خیلی از استارتاپ‌ها اصلا دستیافتنی نبودن.
فقط شرکت‌های بزرگ میتونستن سمتش برن.
دقیقاً، ماسک با این کارش یه جورایی دسترسی به بالاترین سطح هوش مصنوعی رو دموکراتیزه کرده. اما سوال مهمتر اینه که اون چطور تونسته اینقدر قیمت رو بشکنه؟
آره، این همون سوالیه که منم دارم. یعنی آیا این ارزون شدن وحشتناک به این معنیه که کیفیت اومده پایین و ماسک داره از جیب ضرر میده، یا اینکه واقعا رقباش به گوشه رینگی افتادن؟
نه، اصلا بحث افت کیفیت نیست. برای درک این چرا و چگونه باید برگردیم به چند ماه پیش و یه حرکت استراتژیک خیلی مهم رو بررسی کنیم.
کدوم حرکت؟
ماسک شرکت XAI رو با اسپیس ایکس ادغام کرد و همزمان شرکت کرسر رو که بهترین ویرایشگر کد هوش مصنوعیه با رقم 2.1 میلیارد دلار خرید.
واو، 2 میلیارد دلار فقط برای یه ویرایشگر کد؟
بله، و این ترکیب سگانه یه مزیت فوق‌العاده ایجاد کرده که بقیه اصلا نمیتونن کپیش کنن. XAI مغز متفکر رو میاره، اسپیس ایکس زیرساخت عظیم محاسباتی و دیتا سنترهای ارزونش رو در اختیار میذاره تا هزینه ها بیاد پایین.
آها، پس هزینه سرورها رو اینطوری جبران کرده.
دقیقاً. و از همه مهمتر کرسر هست که تریلیون ها توکن از داده های واقعی کد نویسی رو به این سیستم تزریق میکنه.
صبر کن، وقتی میگی داده های کد نویسی منظور چیه؟ یعنی هوش مصنوعی فقط میره کد های بقیه رو میخونه و کپی میکنه؟
نه، خیلی عمیق تر از این حرف هاست. کپی کردن کد رو که همه مدل های تو بازار انجام میدن. چیزی که کارسر به گراک 4.5 میده فرایند فکر کردن برنامه نویس هاست.
فرایند فکر کردن؟ چطوری آخه؟
ببین، کارسر میبینه که یه برنامه نویس کجا مکس میکنه، کدوم خط رو پاک میکنه، چطور یه باگ رو پیدا و رفع میکنه. در واقع گراک داره نحوه استدلال و حل مسئله انسان رو یاد میگیره.
جدی میگی؟ یعنی فقط نتیجه نهایی رو نمیبینه، کل مسیر رو یاد میگیره؟
دقیقاً، این همون داده‌ایه که شرکت‌های مثل اوپن‌ای‌ای یا انتروپیک به این راحتی‌ها بهش دسترسی ندارن و حالا اونا با یه انتخاب غیرممکن روبرو شدن.
چه انتخابی؟
یا باید قیمتاشون رو شدیداً بیارن پایین که در این صورت حاشیه سودشون نابود میشه
و دیگه پولی برای دادن انویدیا و خرید سرور ندارن؟
درسته. یا اینکه باید کیفیتشون رو اونقدر ببرن بالا که این اختلاف قیمت 10 برابری توجیه بشه، که خب اینم نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری تو بخش تحقیق و توسعه است.
و جالبتر این که تو نقشه‌های ماسک اومده که تا پایان سال 2026 هر ماه یه مدل جدید عرضه می‌کنه.
یعنی یه فشار مداوم و بیرحمانه.
دقیقاً، تا آخر سال 5 تا ضربه سنگین دیگه به رقبا وارد میشه. اما میدونی خب وقتی تو میگی هوش مصنوعی به این قدرتمندی انقدر ارزون شده و در دسترس همه قرار گرفته، من به عنوان یه کاربر عادی باید خوشحال بشم.
بله، در ظاهر خبر خوبیه،
ولی همزمان یه حس ترس عجیبی هم تو وجودم بیدار میشه. این ارزون شدن و دسترسی آزاد یه شمشیر دولبه است، مگه نه؟
100%. و اتفاقا لبه دوم این شمشیر به شدت برند است. وقتی ابزارهای قدرتمند و ارزون در دسترس همه قرار بگیرن، طبیعتاً مهاجمای سایبری و مجرما هم ازش استفاده میکنن.
و این ما رو مستقیم میبره به داستان دوم بررسی امروزمون، روی تاریک همین دسترسی آسون. یه گزارش امنیتی جدید از شرکت سیگنیا منتشر شده که راستش وقتی میخونیش واقعا مو به تن آدم سیخ میشه.
بله، گزارش حمله به AWS.
آره، تصور کنید یه مهاجم، دقت کن، فقط یه نفر تونسته کل محیط ابری AWS یه شرکت جهانی رو هک کنه و ازشون باج بگیره.
و زمانش؟
میدونی چقدر طول کشیده؟ فقط 72 ساعت. کاری که قبلا یه تیم کامل از هکرهای حرفه‌ای باید هفته‌ها یا حتی ماه‌ها روش کار می‌کردن.
دقیقاً همینطوره.
این مثل این میمونه که به یه سارق یه شاه کلید هوشمند بدی که خودش میتونه فکر کنه، قفل‌های جدید رو یاد بگیره و بدون اینکه تو بهش دستوری بدی بره تک تک درهای گاوصندوق رو باز کنه.
این شاه کلید هوشمنده که مثال زدی تو دنیای تکنولوژی اسمش هوش مصنوعی عامل محور یا ایجنتیک AI هست.
میشه فرقش رو با روش‌های قدیمی بگی؟
حتما. ببین، تو گذشته هکرها از یه سری اسکریپت ها و کدای خودکار استفاده می‌کردن که راستش خیلی خنگ بودن.
یعنی چی خنگ بودن؟
یعنی فقط کارهای از پیش تعیین شده رو انجام می‌دادن و اگه تو مسیرشون به یه مانع جدید یا یه فایروال آپدیت شده می‌خوردن متوقف می‌شدن.
آها، پس انعطاف نداشتن.
دقیقاً. اما هوش مصنوعی عامل محور یه عامل مستقله، میتونه خودش هدف گذاری کنه، استراتژی بچینه و بدون نظارت انسان از اشتباهاتش یاد بگیره و مسیرش رو عوض کنه.
چقدر وحشتناک.
تو این حمله‌ای که گفتی هکر فقط تونسته بود یه رمز عبور ساده رو از طریق فیشینگ به دست بیاره.
فقط یه رمز ساده؟
بله. بقیه کار، یعنی حرکت تو شبکه‌های مختلف شرکت، دور زدن آنتی ویروس‌ها، پیدا کردن دیتابیس‌ها و در نهایت قفل کردن داده‌ها رو خود هوش مصنوعی به صورت کاملاً خودکار تو همون 3 روز انجام داد.
وای، خب به این حساب این دیوارهای آتش یا همون فایروالا و سیستم‌های دفاعی سنتی که شرکت‌ها میلیون‌ها دلار براشون خرج می‌کنن چه فایده‌ای دارن؟
تقریباً هیچ فایده‌ای.
یعنی اونا الان فقط مثل یه در چوبی پوسیده در برابر یه تانک زرهی عمل میکنن. اصلا امیدی به دفاع هست؟
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که مدل دفاع پیرامونی یا همون پرمتر دیفنس کاملاً مرده.
دفاع پیرامونی یعنی همون دیوارهای دور شبکه دیگه.
دقیقاً. تو گذشته شرکت‌ها فکر می‌کردن اگه یه دیوار بلند دور شبکه‌شون بکشن و یه فایروال قوی بذارن دیگه تو امان هستن، مثل یه قلعه. اما کارشناسای سیگنیا میگن این ذهنیت دیگه جواب نمیده.
پس چیکار باید بکنن؟
سازمان‌ها باید ذهنیت فرض نفوذ یا آسیوم بریچ رو بپذیرن.
یعنی چی؟ چه ذهنیت ترسناکی؟ یعنی بپذیریم که هک شدیم؟
بله، کاملا واقع بینانه است. یعنی پیشفرضت این باشه که هکر همین الان تو سیستمته و دیوار قلعه خیلی وقته که فرو ریخته.
اوه.
در کنار این ذهنیت باید معماری اعتماد صفر یا زیرو تراست پیاده بشه. تو این معماری هیچ کاربر یا سیستمی حتی اگه تو داخل شبکه باشه و رمز و عبور هم داشته باشه به طور پیش‌فرض قابل اعتماد نیست.
یعنی برای هر کلیکی باید دوباره احراز هویت بشه؟
دقیقاً، سیستم برای هر کاری و هر فایلی که میخواد باز بشه دوباره هویت رو چک میکنه. و نکته کلیدی اینه تو نمیتونی با سرعت کند انسان تو برابر سرعت وحشتناک ماشین بجنگی.
آره، انسانی که خوابش میاد و خسته میشه.
درسته. این الان یه مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعیه. تنها راه مقابله با هوش مصنوعی مهاجم استفاده از هوش مصنوعی مدافع که بتونه الگوهای غیرعادی رو تو کسری از ثانیه شناسایی و مسدود کنه.
این سرعت سرسام‌آوری که ماشینا و تکنولوژی پیدا کردن واقعا سرگیجاوره. تو 72 ساعت یه امپراتوری رو پایین میارن. اما میدونی چی اصلا سرعت نداره؟
بگذار حدس بزنم. دولت‌ها؟
دقیقاً. سیستم‌های قانونی و دولتی ما. تکنولوژی با سرعت ماشین پیش میره ولی قانون‌گذارای ما هنوز با سرعت انسان‌های خسته و درگیر بوروکراسی حرکت می‌کنن.
یه تضاد خیلی عجیب.
آره. و این شکاف عمیق ما رو دقیقاً میرسونه به بحران فعلی تو بازار ارزهای دیجیتال، داستان سوم بررسی امروز ما.
بله، داستان قانون کلاریتی تو سنای آمریکا. قانونی که قراره بالاخره بعد از سالها ساختار بازار کریپتو رو تو ایالات متحده برای همیشه شفاف کنه.
درسته. و مشکل اینجاست که سنای آمریکا فقط 20 روز کاری، یعنی حدوداً 4 هفته تا قبل از تعطیلات تابستونی هفته آگوست فرصت داره تا این قانون رو تصویب کنه.
زمان خیلی کمیه.
خیلی کم. این قانون قراره مرزهای بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار یعنی SEC و کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا یعنی CFTC رو مشخص کنه. و سر همین بلا تکلیفی قیمت بیت کوین اخیراً 28% سقوط کرده. من این وضعیت رو به یه مسابقه فوتبال با ریسک بالا تشبیه می‌کنم که بازیکن‌ها تو زمین دارن دویدن هستن، توپ هم وسطه، اما امداورها هنوز تصمیم نگرفتن که اصلا قوانین بازی چیه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه.
خب من یه سوال دارم، اصلا دعوای بین این دوتا نهاد سر چیه و چرا برای سرمایه‌گذار مهمه؟ و از اون مهمتر، چرا یه تأخیر چند ماهه تا سال 2027 باید انقدر فاجعه بار باشه؟
سوال خیلی خوبیه.
مگه بازار ارزهای دیجیتال که تا حالا این همه نوسان رو دیده نمیتونه یکم بیشتر صبر کنه؟
نه، دیگه وقت صبر کردن نیست. بذار اول دعوای SEC و CFTC رو برات بشکافم. بحث سر یه دعوای فلسفی و مالی خیلی بزرگه.
خب.
کمیسیون SEC میگه ارزهای دیجیتال مثل سهام شرکت‌های تکنولوژی هستن، یعنی اوراق بهار دارن، پس باید تحت قوانین سختگیرانه ما باشن.
آها، پس میخوان کنترلش کنن.
بله، اما CFTC میگه نه، بیت کوین مثل طلا یا گندم میمونه، یعنی کالاست، پس باید دست ما باشه. وقتی این موضوع مشخص نباشه، شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که میلیاردها دلار پول دارن وارد این بازار نمیشن.
چرا؟ میترسن؟
معلومه، چون نمیدونن فردا قراره کدوم نهاد جریمشون کنه یا قوانین کی رو باید رعایت کنن.
آها، پس پولی که میتونه بازار رو منفجر کنه فعلا بیرون زمین نشسته و فقط داره نگاه میکنه.
دقیقاً. حالا چرا زمان بندی اینقدر حیاتیه؟ چون ماه سپتامبر ماه داغ انتخابات میان دوره‌ای تو آمریکاست.
اوه، پس همه درگیر تبلیغات میشن.
دقیقاً. تو اون دوره کنگره اصلاً سراغ قوانین پیچیده و بحث برانگیز نمیره. اگه این قانون تو این پنجره 4 هفتگی فعلی تصویب نشه، پروندهش عملاً بسته میشه تا دولت و مجلس جدید تو سال 2027 مستقر بشن.
و یه سال بلا تکلیفی دنیای کریپتو معادل یه قرن تو دنیای واقعیه.
100%. شرکت‌ها ناآور دیگه نمیتونن این عدم قطعیت رو تحمل کنن. اگه این قانون به تعویق بیفته ما شاهد یه فرار بزرگ خواهیم بود.
یعنی از آمریکا میرن؟
بله، سرمایه‌های نهادی و استارتاپ‌ها آمریکا رو ترک می‌کنن و میرن سمت بازارهای قانونمندتر تو اروپا و آسیا. تحلیلگرا پیش بینی می‌کنن اگه قانون سیلرتی تصویب بشه، به خاطر ورود اون پول‌های کلان بازار یه جهش 40-60% می‌کنه.
واو، 60%.
اما اگه شکست بخوره و به تعویق بیفته، یه سقوط 30-40% و یه خروج دائمی ناآوری از آمریکا رو شاهد خواهیم بود.
چقدر عجیب. یعنی باز هم تمام دعوا سر اینه که کی کنترل رو تو دست داره و قوانین مالکیت دارایی‌های دیجیتال چیه؟
دقیقاً، همه چیز برمیگرده به مالکیت و کنترل.
و ببین، اینجا همون جاییه که واقعا جالب میشه، چون همین مفهوم مالکیت دیجیتال ما رو مستقیم میکشونه به یه نبرد تلخ دیگه که همین الان تو دنیای بازی‌های ویدیویی در جریانه.
بله، موضوع داغ دیسک‌های فیزیکی.
داستان چهارم ما در مورد یه فروشگاه کانادایی به اسم PMP Games هست که تونسته 220,000 تا امضا تو کمپینی به اسم Don't Kill the Disc یا دیسک رو نکشید جمع کنه.
یه کمپین بزرگ برای حفظ دیسک‌های فیزیکی پلی‌استیشن.
درسته. ماجرا اینه که سونی قصد داره تا ژانویه 2028 تولید دیسک‌های فیزیکی رو به طور کامل متوقف کنه. وقتی این خبر رو خوندم با خودم فکر کردم، یعنی ما تو آینده دیگه صاحب هیچ چیزی تو زندگیمون نیستیم؟
سوال ترسناکیه.
واقعا. آیا قراره فقط تمام زندگی دیجیتالمون، سرگرمی‌هامون و خاطراتمون رو از چند تا شرکت بزرگ اجاره کنیم؟ ولی خب بذار اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
آخه مگه دانلود دیجیتال خیلی راحت تر نیست؟ چرا مردم باید به یه تیکه پلاستیک فیزیکی بچسبن؟ تو وقتی میتونی با یه کلیک بازی رو تو فضای ابری داشته باشی و دیگه نیازی به قفسه‌های پر از جعبه و دیسک نداشته باشی، چرا باید نگران باشی؟
ببین، راحتی همیشه بهای خودش رو داره و این بها گاهی خیلی سنگینه. تو نگاه اول بله، دیجیتال راحت تره، اما این تغییر دو تا بُعد پنهان و بسیار مخرب داره.
چه ابعادی؟
اول از همه بُعد اقتصادی ماجراست که کمتر کسی بهش فکر میکنه. ما فقط درباره حذف یه تیکه پلاستیک حرف نمیزنیم. داریم درباره نابودی صنعت تولیدی 4.2 میلیارد دلاری صحبت میکنیم.
اوه، رقمش خیلی بالاست.
و تازه یه شبکه لاجستیک و توزیع 2.8 میلیارد دلاری هم هست. بیش از 15,000 فروشگاه مستقل محلی مثل همین PNP Games و حدود 80,000 شغل تو خطر نابودی هستن.
یعنی اینا نمیتونن بازی دیجیتال بفروشن؟
نه دیگه، این فروشگاه کوچیک نمیتونن کدهای دیجیتال بفروشن، چون شرکت‌هایی مثل سونی خودشون مستقیماً این کدها رو تو فروشگاه آنلاینشون میفروشن و واسطه‌ها رو کلاً حذف میکنن.
پس یه اکوسیستم کامل اقتصادی که دهاست شکل گرفته داره یک شبه فرو میپاشه.
دقیقاً. اما بعد دوم که برای خیلی یا حتی از اولی هم دردناک‌تره، موضوع حفظ تاریخ یا گیم پریزرویشن هست.
حفظ تاریخ بازی ها؟
بله، وقتی یه بازی فقط به صورت دیجیتال روی سرورهای سونی یا نینتندو وجود داشته باشه، به محض اینکه اون شرکت تصمیم بگیره سرورش رو خاموش کنه، اون بازی برای همیشه از بین میره.
انگار اصلا وجود نداشته.
دقیقاً.
مثل همون فاجعه‌ای که برای فروشگاه‌های دیجیتال PS3 و ویو افتاد.
دقیقاً همون. هزاران بازی دیجیتال که فقط مختص همون فروشگاه‌ها بودن ناپدید شدن و آدمایی که کلی پول بابتشون داده بودن یه شبه دسترسیشون رو از دست دادن.
این خیلی بی‌انصافیه.
موزه‌دارها و موراخان آینده به شدت نگران این ترند هستن. اونا میگن ما تو گذشته فیلم‌های سینمایی قدیمی رو از دست دادیم چون روی نگاتیو‌های قابل اشتعال ضبط شده بودن. حالا داریم همون اشتباه رو تو دنیای دیجیتال تکرار میکنیم.
یعنی ممکنه کل هنر یه نسل از بین بره؟
بله، ممکنه کل یه نسل از هنر و خلاقیت دیجیتال رو برای همیشه از دست بدیم. چون برخلاف یه دیسک فیزیکی که 50 سال دیگه هم میتونی توی دستگاه قدیمیش بذاری و بازی کنی، داده‌های ابری به راحتی با زدن یه دکمه پاک میشن.
فقط توسط یه مدیر مالی توی شرکت بزرگ. این واقعا ناراحت کننده است. یعنی سونی با حذف دیسکا عملا داره یه کنترل مطلق روی نحوه خرید، قیمتگذاری و مالکیت ما اعمال میکنه.
دقیقاً، تو دیگه میخری ولی صاحب نیستی.
اما این تنها روشی نیست که قولهای تکنولوژی برای کنترل ما استفاده میکنن. تو داستان پنجم بررسی امروز میبینیم که مایکروسافت و نینتندو هم دقیقاً درگیر همین جنگ کنترل روی سخت افزارها و اکوسیستماشون هستن.
اما با دو تا استراتژی کاملا متفاوت و متضاد.
بله. ببین مایکروسافت رو در نظر بگیر. این شرکت تا همین چند وقت پیش میگفت ما میخوایم بازی هامون رو برای پلتفرم های رقیب مثل پلی استیشن هم منتشر کنیم.
استراتژی انتشار همگانی.
آره. اما حالا یه چرخش 180 درجه ای کرده. بعد از اینکه فروش کنسولای ایکس باکس 40% افت کرد و سهم بازارش رسید به فقط 19%، اونا متوجه شدن که اشتباه کردن.
یه اشتباه استراتژیک بزرگ.
حالا با معرفی بازی‌های بزرگی مثل Gears of War E-Day و Clockwork Revolution دوباره برگشتن به همون استراتژی کلاسیک انتشار انحصاری
که البته قابل پیش‌بینی هم بود.
از اون طرف نینتندو رو ببین، برای بازی جدید Yoshi and the Mysterious Book که قراره روی کنسول جدید سویچ 2 بیاد، یه دموی کاملا رایگان منتشر کرده. و نکته اینجاست که تمام پیشرفت تو این دمو به نسخه اصلی بازی منتقل میشه. این کاریه که نینتندو معمولاً فقط زمانی انجام میده که فروش یه بازی خیلی پایین‌تر از حد انتظارش باشه، ولی الان برای یه بازی بزرگ داره این کارو میکنه.
تضاد رفتار این دوتا شرکت واقعاً مثل یه کلاس درس اقتصاد و روانشناسیه.
آره، من این استراتژی‌ها رو اینطوری میبینم. مایکروسافت انگار درای مهمونیش رو قفل کرده، یه نگهبان گذاشته دم در و بهت میگه اگه میخوای از این بازیای خفن لذت ببری هیچ راهی نداری جز این که فقط از در من وارد بشی و سخت افزار من رو بخری.
تشبیه جالبیه.
در حالی که نینتندو اصلا دری نذاشته، بیرون ایستاده، سینی پیش غذاهای رایگان و خوشمزه رو گرفته جلوت تا مزه کنی و خودت با پای خودت وارد مهمونیش بشی.
کاملا درسته.
اما سوالی که تو ذهنم در مورد مایکروسافت رژه میره اینه. فیل اسپنسر مدیر ایکس باکس بعد از این اتفاقات اومده گفته که از این به بعد تصمیمات در مورد انحصاری شدن یا نشدن بازی‌ها مورد به مورد گرفته میشه.
بله، یه مصاحبه خیلی پرحاشیه.
خب آیا این ابهام و این حرفای دو پهلو اعتماد گیمرهایی رو که همین الانش هم احساس میکنن بهشون خیانت شده بیشتر نابود نمیکنه؟
این یه سوال کلیدی رو به وجود میاره که اساساً هویت یه سخت افزار از کجا میاد. ببین اقتصاد کنسولهای بازی خیلی عجیبه.
چطور؟
شرکت ها معمولاً خود دستگاه رو با ضرر میفروشن. به این روش میگن لاس لیدر. هدفشون اینه که تو رو بکشونن تو اکوسیستم نرم افزاریشون و از فروش بازی ها سود کنن.
آها، پس پول اصلی رو از بازی در میارن.
بله، حالا تحلیل ها نشون میده که استراتژی قبلی مایکروسافت برای انتشار بازی روی همه پلتفرم ها یه شکست مطلق تو این چرخه اقتصادی بود.
چرا شکست بود؟ خب فروش بازیاشون که بیشتر میشد.
چون بدون بازی انحصاری یه سخت افزار هیچ هویتی نداره، فقط یه جعبه پلاستیکی و سیلیکونیه. وقتی یه گیمر میبینه میتونه بازیای فرست پارتی ایکس باکس رو با همون کیفیت روی پلی استیشن خودش بازی کنه، دیگه هیچ دلیل منطقی برای خرید سخت افزار ایکس باکس نمیبینه.
منطقیه.
حالا در مورد اون مصاحبه، حرف فیل اسپنسر در مورد تصمیم گیری مورد به مورد از نظر علم روابط عمومی یک کابوس خالصه.
واقعا؟
100%. خریدار به خصوص کسی که $500 پول کنسول میده دوست داره بدونه روی چه آینده‌ای داره سرمایه گذاری میکنه. ابهام دشمن سرمایه گذاریه.
پس مایکروسافت داره با گیج کردن مخاطبش به خودش ضربه میزنه.
دقیقا همینطوره.
و در مورد نینتندو چی؟ اون دموی رایگان چه معنی میده؟
در مورد نینتندو، انتشار این دموی رایگان با قابلیت انتقال سیو تو نگاه اول یه اعتراف نادر به ضعف تو پیش فروش یه بازی با کیفیته. انگار نینتندو متوجه شده که مردم برای خرید یه بازی جدید روی یه کنسول کاملا جدید یکم مردد هستن. اما تو نگاه عمیق‌تر این یه ترفند روانشناسی فوق‌العاده هوشمندانه است. اونا به جای اینکه با انحصار خشک و خالی گارد خریدار رو بالا ببرن، مانع ورود رو به صفر میرسونن.
یعنی میذارن اول تست کنی تا وابسته بشی.
دقیقاً. وقتی تو بازی رو مجانی شروع میکنی و پیشرفتت هم ذخیره میشه، از نظر روانی دیگه درگیر بازی شدی. اونا دارن از کیفیت محصولشون به عنوان یه قلاب استفاده میکنن تا شک و تردید خریدار رو از بین ببرن.
چه تحلیل جذابی. خب ما امروز یه سفر طولانی داشتیم، از هوش مصنوعی ارزونی که مثل بمب صدا کرد تا هکرهای ابری که با همون هوش مصنوعی تو 72 ساعت دزدی میکنن
و قوانین کریپتو.
بله، از دعوای قانونگذارها سر کنترل کریپتو تا جنگ سونی، مایکروسافت و نینتندو سر کنترل دیسک‌ها و بازی‌های ما. وقتی تمام این قطعات پازل رو میذاریم کنار هم، میخوام ازت بپرسم همه اینها چه معنایی داره؟ چه تصویر بزرگی داره شکل میگیره؟
تصویری که از دل این 6 تا داستان بیرون میاد یه تنش دائمی و به شدت فزاینده است. تنش بین دسترسی آزاد و کنترل متمرکز.
دسترسی آزاد در مقابل کنترل.
دقیقاً. از یه طرف ایلان ماسک رو میبینیم که با گراک 4.5 هوش مصنوعی رو از چنگال انحصار شرکت‌های خاص در میاره و با یه قیمت ناچیز در دسترس همه قرار میده. این یعنی اوج دسترسی آزاد. اما از طرف دیگه متوجه میشیم که همین دسترسی آزاد به مجرمان و هکرها این قدرت رو میده که با ایجنتک ای آی تو چند روز یه فاجعه دیجیتال خلق کنن.
و جالب اینجاست که این تنش فقط تو هوش مصنوعی نیست، تو بقیه داستانا هم دقیقاً داره تکرار میشه.
بله، دولت آمریکا در تلاشه تا با قانون کلاریتی این دنیای وحشی و غیر متمرکز کریپتو رو تحت کنترل و نظارت سفت و سخت در بیاره تا جلوی فرار سرمایه ها رو بگیره.
درسته.
و تو دنیای سرگرمی هم میبینیم که قولهایی مثل سونی و مایکروسافت دارن حلقه کنترل خودشون رو روز به روز تنگتر میکنن.
یکی با حذف دیسک ها
و اون یکی با انحصاری کردن دوباره نرم افزارهاش. اگه بخوام یه نتیجه گیری کلی بکنم، نخ نامرئی تمام این داستانا اینه که تو آینده نزدیک هر کسی که بتونه زیر ساخت و قوانین دسترسی رو کنترل کنه،
قدرت رو تو دست داره.
دقیقاً، چه هوش مصنوعی باشه، چه شبکه بلاکچین، چه اکوسیستم بازی، اون فرد یا شرکت قدرت مطلق رو تو دنیای دیجیتال در دست خواهد داشت.
این تحلیل و جنبندی واقعا بی نظیر بود. ذهنم رو کاملا روشن کرد. و حالا شما شنونده عزیز، در پایان این سفر اطلاعاتی امروز ما میخوام شما رو با یه سوال باز و عمیق تنها بذارم. یه سوالی که تو متن هیچ کدوم از این خبرها به صراحت نوشته نشده بود، اما روح تمام این اتفاقاته.
سوال مهمی باید باشه.
دقیقاً. تصور کن رفتیم به 50 سال آینده، زمانی که همه چیز کاملا دیجیتال شده. وقتی کنترل پول و دارایی‌های تو، کنترل بازی‌ها و خاطراتت و حتی کنترل کدایی که می‌نویسی و هوش مصنوعی‌هایی که روزمره ازشون استفاده می‌کنی کاملا افتاده دست سرورای چند تا اپ شرکت یا دست هوش مصنوعی‌های خودمختار. فکر می‌کنی تو اون زمان چه چیزی از فرهنگ و زندگی ما باقی میمونه که واقعاً بتونیم دست بذاریم روش و بگیم این متعلق به خود منه؟ اصلاً آیا این راحتی، این دسترسی بی‌نظیر و این سرعت سرسام‌آوری که امروز داریم تجربهش می‌کنیم واقعاً ارتش از دست دادن مالکیت واقعی رو داره؟
جای فکر کردن داره واقعاً.
بله، بهش فکر کنید. از اینکه امروز هم با کنجکاوی و اشتیاق همراه ما تو این کاوش عمیق بودید از شما ممنونیم. یادتون نره که به یادگیری ادامه بدید و همیشه تو دنیایی که میخواد به جای شما فکر کنه ذهنی پرسشگر داشته باشید. تا کاوش بعدی، خدا نگهدار.